بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت سرفراز و همیشه در صحنه ایران اسلامی و امت اسلامی که این شبها و این روزها در حال رقم زدن یک حادثه بسیار بزرگ هستن، حادثه‌ای که با اون انشاءالله می رویم تا به فتح و پیروزی و ظفر و انشاءالله فتح الفتوح نهایی برسیم با نابودی استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و همچنین اسرائیل جنایتکار و غاصب. الحمدلله رب العالمین شاهد بعثتی هستیم که مردم ایران اسلامی و همچنین سایر ملت‌های آزاده در منطقه از افغانستان و پاکستان گرفته دیگه تا عراق و سوریه و لبنان و سایر کشورها، حتی در سطح جهان شاهد خیزش مردم هستیم. الحمدلله رب العالمین فطرت‌های بیدار مانند قطره‌های آب به همدیگر پیوستن، یک سیل خروشانی رو تشکیل دادن. انشاءالله این سیل میرود تا انشاءالله فرعون رو در اون شاهد باشیم که غرق بشه و نابود بشه و اون روز انشاءالله در واقع جشن پیروزی رو با همدیگر خواهیم گرفت. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم. با توجه به اینکه موضوع برنامه امشب ما بحث در قرارگاه مصباح الهدی که هر شب الحمدلله در خدمت کارشناسان محترم هستیم با موضوعات مختلف و متنوع پیرامون مسئله جنگ، امشب بحث تعامل کشور پاکستان و عراق رو داریم با انقلاب اسلامی. این که بدانیم و بفهمیم در روزهایی که پشت سر گذاشتیم در کشورهای همسایه چه اتفاقی افتاده. البته هر از چند گاهی از رسانه‌ها میشنویم میبینیم تجمعاتی در پاکستان، در عراق، در جاهای دیگر صورت گرفته، مردم به میدان آمدن. اما برای اینکه دقیق‌تر با این مسئله آشنا بشیم خیلی خوب هست که سراغ اساتید این حوزه برویم، کسانی که سالیان سال با عراق و پاکستان خوب تعاملاتی داشتن، رفت آمد داشتن، مطالعه کردن اون فضا رو و میتونن در این ایام بسیار با بیان خودشون کمک کنن به ما. در خدمت سرور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین پناه هستیم، از اساتید حوزه و دانشگاه و فعال بین الملل. و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید مصطفی کاظمی هستیم، از طلاب جامعه المصطفی از پاکستان که در قبل از شروع برنامه هم خاطرات بسیار خوبی رو داشتن تعریف میکردن. با توجه میگه به تازگی هم از پاکستان برگشتن، خب فضای اونجا رو دیدن، مسلط هستن و میتوانن ما رو در جریان آخرین در واقع مباحث و تحولات قرار بدن. اگر موافق باشید در خدمت آقای حسین پناه باشیم، با حضرت عالی شروع کنیم بحث رو. ما میخوایم پیرامون 3-4 تا در واقع موضوع صحبت کنیم. یکی بحث نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه است، از جمله عراق و پاکستان. حالا آقای حسین پناه بیشتر بحث عراق رو برامون خواهند داشت. اینکه گروه‌های مقاومت و مجاهدین چه وضعیتی رو در کشور عراق دارن ان شاءالله برامون صحبت کنن، پیرامونش و تحلیل کنن. و همچنین نخبگان و فضای حوزه و روحانیت عراق به چه سمتی است و ان شاءالله در نهایت هم ان شاءالله می‌رسیم به بحث اینکه در جنگ اخیر، حالا چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ فعلی، این بعثت و خیزش مردم رو ما در عراق در واقع به چه صورتی میبینیم و این رو میتونیم تحلیل بکنیم. در خدمتشون هستیم انشالله که بتونیم استفاده کامل و وافی رو ببریم. حالا کاروان هم داره عبور میکنه، تا کاروان هم عبور کنه یک صلواتی رو ختم بفرمایید. اللهم صل
از ریش نسل زیون در مقابل جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که توفیق شد و همراه مردم مبعوث برای ادای تکلیف نهایی خاتمه دادن به زندگی نحس فرعونیان زمان همراه شدیم. ایام شهادت حضرت آقا تا چند روز قبل رو توفیق نبود، ما از راه دور تماشاچی و دنبال کننده اخبار بودیم و حسرت می‌خوردم و تمنای حضور در همچین جمع‌هایی رو داشتم. فرمودید که در مورد نفوذ جمهوری اسلامی و آرمان جمهوری اسلامی در عراق صحبت بشه. پاسخ به این سوال یه پیچیدگی خاصی داره. ما انقلاب اسلامی رو اگه بخوایم در قله انقلاب اسلامی، آرمان و اهداف انقلاب اسلامی، ولایت فقیه رو تصور بکنیم، ولایت فقیه تبیینش و نشرش در حوزه علمیه نجف اتفاق افتاد با حضور حضرت امام رحمت الله علیه و درس هایی که ایشون در حوزه علمیه نجف اشرف ارائه فرمودن، این نظریه رو تبیین فرمودن و به سرعت ترجمه و منتشر شد در یه محدوده گسترده‌ای و خیلی بازخورد گرفت از ابتدای طرح این نظریه. خب از راه دور حضرت امام انقلاب رو مدیریت کردند، راهبری کردند تا به پیروزی رسید. بزرگان حوزه علمیه نجف همراهی کردند، شهید محمد باقر سعد، شخصیت‌های دیگه حوزه علمیه عراق تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، که این خاطره رو شاید شنیده باشید، از شاگردان شهید محمد باقر صدر نقل میکنه که دیدم ایشون از حرم مطهر آقا امیرالمومنین علیه السلام داره برمیگرده، چهره ایشون برافروخته است، قرمز شده و چشماش پف کرده. سوال کردم که این چه حالیه دارید؟ میگه ذوق زده پیروزی انقلاب اسلامی بودم، رفتم شکر و تقدیر از آقا امیرالمومنین، اشک شوق برای این نعمت ریختم. آرزوی انبیاء رو قد حقق امام الخمینی حلم الانبیاء، آرزو و تمنای انبیاء الهی رو امام خمینی علیه السلام رحمت الله علیه به تعبیر شهید محمد باقر سعد محقق کردن. خب صحبت از نفوذ انقلاب اسلامی در عراق یه پاسخ خیلی عمیقی داره که تو عمق باورهای شخصیت‌ها و بزرگان حوزه علمی عراق هست. خب متاسفانه حاکمیت عراق به سمتی پیش رفت که طاغوتی اونجا مسلط شد که حرمت حرس و نسل رو نگه نداشت. تو همون شرایط ما شنیده بودیم از اساتید و بزرگواران عراقیمون که پناهنده در ایران بودن، تو شرایط جنگ عشق و ارادت مردمی که هوادار ایران بودن تا این اندازه بود، میگفتن موشک از طرف ما زده میشد تو شهرهای عراق منفجر میشد، گفتن ما ترکش ها رو برمیداشتیم به همدیگه هدیه میدادیم، هذا هدیه الخمینی، این هدیه از طرف حکومت ولایت اومده، هدیه خمینی است برای ما که داره طاغوت اونها رو میزنه. زمان جنگ شرایط عراقی ها به این صورت بود. ارتباط دارید، قومی ها آشنا هستن با این فضا، پناهنده های عراقی که سالهای جنگ و بعد از جنگ تا سقوط صدام رو میهمان ما بودن در شهر قم، اطلاعات کامل دارید، زندگی کردیم با اینها تا بعد از سقوط صدام و حضور حضرت آیت الله محمد باقر حکیم که ایشون رئیس حزب الدعوه سالهای سال در ایران فعالیت از راه دور داشتند، در عراق امتداد ایشون بود، منادی انقلاب اسلامی در عراق بودن، ایشون بلافاصله بعد سقوط وارد عراق شدن که استقبال بسیار عظیمی از ایشون شد، تا جایی که دیگه امریکا اشغالگری که صحنه گردان اصلی حاکمیت در عراق بود به ترس افتاد و ایشون رو کنار حرم آقا امیرالمومنین ترور کردن و به شهادت رسوندن، شهید مهراب هستن ایشون. و صحبت از صدور انقلاب و نفوذ انقلاب بعد از سقوط صدام یه گفتگوهای خاص دیگه ای رو میخواد. کتابهای حضرت آقا به وفور بین نخبگان عراقی داره منتشر میشه، اندیشه های انقلاب اسلامی و بین نخبگان حوزوی دانشگاهی خریدار داره، مردم دلباخته انقلاب اسلامی هستن. البته موانعی هست، قومیت، نگاه قومیتی عرب عجمی گاهی اوقات میاد مانع میشه، گاهی اوقات اون گرایش قومیتی و قبیلگی و عشیرگی گاهی اوقات میاد یه مانع هایی رو ایجاد میکنه، ارادت ها کمرنگتر میشه. ولی فضای کلی عراق رو اگه بعد از سقوط صدام بسنجید، بیشترین تأثیرش رو از جمهوری اسلامی ما و انقلاب اسلامی مون داره. من صحبت ها رو تا این مقدار
خیلی ممنونم از جناب آقای حسین پناه، در خدمت آقای کاظمی هم باشیم در رابطه بالا همین سوال و مسئله که ببینیم نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در پاکستان به چه صورت بوده. آقا در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که توفیق داد که بنده در حضور ملت عزیز ایران حاضر بشم و یک عرایزی رو خدمت شما عرض کنم. نفوذ فرهنگی، نفوذ مقاومت و نفوذ انقلاب اسلامی در پاکستان از یعنی وقتی واضح شد و وقتی نشون داده شد از همون وقتی سال 57 بود. سال 57 اگر شما قبل از اون و بعد از اون نگاه کنید ببینید که تعداد طلاب پاکستانی در ایران چه تغییری کرده، شما یه تغییر واضحی رو میبینید. یعنی تعداد زیادی از مردم پاکستان، خیلی از جوانهای پاکستان وقتی انقلاب رو دیدن از همون روزهای اول عاشق امام خمینی شدن و تعداد زیادی از اونا در ایران حضور پیدا کردن و بعد از اینکه برگشتن افکار انقلابی رو شروع کردن به ترویج کردن. ولی به هر حال پاکستان یک کشوری هستش که 220 میلیون نفر جمعیت داره، یک کشور پر جمعیت هستش، کشوری که توش و بجز اون تنوع فرقه ها و مذاهب زیاد هستش، اکثرا مسلمانن، ولی خب اهل سنت در مورد شیعه میان از 10% تا 20% آمار میدن و اکثریت اهل سنت هستن. خود اهل سنت فرقه های مختلفی دارن. این تنوع و این جمعیت باعث شده که یه جوری بگیم بی‌نظمی در از لحاظ فرهنگ مراسم مختلف، مثلا میخوام بگیم عزاداری میخواد بشه، یه در اینجا هست، یه جا عزاداری، یه کوچه بغلش جشن هستش و این یک تنوعی رو اینجا ما میبینیم. خب این با وجود این تنوع، جمعیت زیاد باعث شده که ما این که بخوایم در تمام پاکستان اون نفوذ پیدا رایج بشه زمان بر هستش، ولی به هر حال این نفوذ کم کم بیشتر شد بیشتر شد و تا این که این زمان وعده صادق یک، بنده خیلی از کسایی که قبل از در زمانی که شاید بگیم سال 2009 که میشه دوره سال 88، کسایی که به تشیع میگفتن اینا کفار هستن، یه همچین افرادی، یعنی کسانی که خیلی طرفدار طالبان بودن، شیعیان رو کافر میدونستن، اونا از خودش یعنی از یه سری فیلمایی رو پخش کردن از خودشون که در اون گفتن که ما رو از بچگی فریب دادن که گفتن که شیعه فرزند یهوده، ما رو از بچگی فریب دادن گفتن که ایران فرزند یهوده، ما رو از بچگی فریب دادن گفتن که اصل اسلام عربستان سعودیه و قطره. و این بیداری به خیلی یه جهش خیلی بزرگی پیدا کرد و بعد از وعده صادق دو باز خیلی بیشتر شد. وعده صادق سه تقریبا هر راننده‌ای که توی ایران می‌دیدیم که اهل سنت هم بود طرفدار ایران شده بود، میگفت ایران هستش که جلوی ظلم وایساده. و این شهادتی که ما 11 رمضان دیدیم، 10 رمضان اتفاق افتاد و 11 رمضان ما دیدیم، این یک موج بیداری جدیدی رو آغاز کرد. بنده اون زمان که اون وقتی که خبر رسید پاکستان ساعت 6 صبح بود، یعنی بعد از نماز صبح بود و یک دفعه که خبر پیچید مردم شروع کردن به جمع شدن کنار هم. و اینجا یه چیزی که یه عرضی که برای ملت ایران دارم و بهش عمل میکنم، ولی بازم میخوام تأکید کنم قدر این اتحاد و قدر این یک پارچگی رو بدونید که ما از ما به خاطر فقدان این یک پارچگی هیچ فراخوان واحدی نداشتیم که کی کجا باید تجمع بشه. یه فراخوان اومد ساعت 11، یه عده ساعت 8 جمع شدن، یه عده در وقت‌های مختلف، و به هر حال یه سری جوانهایی که ساعت 8 تجمع کرده بودن رفتن به سمت کنسولگری آمریکا در شهر کراچی. ما خودمون ساعت 10:30 به اون نزدیکا رسیدیم. وقتی تا از ماشین پیاده شدیم رفتیم جلو، یه عده از جوانایی که داخل کنسولگری گرفته بودن اومدن بیرون، گفتن که سری ماشین و موتور هر چی دارین بدین که ما زخمی ها رو شهید ها رو برسونیم. و تا اون موقع شهاده هر چقدر قرار بود شهید بشن همه چیز انجام شده بود. و این خون این شهیدا بود که در پاکستان یک موج جدیدی از بیداری پیدا کرد. و یکی از شهدای ما به اسم شهید صائم یعنی روزه دار، در زبان روزه در حمله به کنسولگری شهید شد که اهل سنت بود. اون اهل سنت و بجز اون شهید افراد زیادی بودن که اهل سنت بودن و به اون در اون حمله شریک بودن. همینطور بعد از این که جنگ شروع شد، تجمعات تقریبا هر روز در شهرهای مختلف پاکستان برگزار میشه. البته اون بازتاب رسانه‌ای که باید داخل ایران باشه نیست، ولی خب به هر حال تجمعات هست. همین امروز که الان دارم با شما صحبت میکنم، دو ساعت پیش تجمعی بود در شهر کراچی که توش 20,000 نفر شرکت کرده بودن. در اون احزاب مختلفی بودن، از اهل سنت هم شرکت میکنن. یه بنده یکی از علمای اهل سنت رو در اون تجمعات دیدم که هر وقت میان بالای پشت بلنگو این اعلان میکنن که ما همینجا به آیت الله سید مجتبی خامنه ای عرض میکنیم که هر دستوری بدن ما حاضریم براش جونشون رو بدیم. یعنی یکی از علمای اهل سنت. و اینجوری شد که این یه نفوذ فرهنگی فعلا انشالله تا ظهور ادامه داشته باشه.
بله، خیلی ممنون و متشکر. خیلی نکات زیبا و ارزنده رو شنیدیم که حاکی از نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی در بین ملت‌های آزاده در منطقه است، عراق، پاکستان و قطعا سایر ملت‌ها هم به همین صورت هستش. ملت‌های آزاده در بحرین، در حتی در شرق عربستان، در سوریه و در نقاط دیگر. البته فرصت خیلی کمه، هم آقای حسین پناه هم آقای کاظمی خیلی خاطره دارن برای گفتن تو این موضوع که حالا ان شاءالله موکول می‌کنیم برای فرصت‌های دیگر. سوالی که مطرح میشه، من خواهش می‌کنم خواهرام و برادرانم که در حال عبور هستن اگر فرصت دارن بیستن این گفتگو رو بشنون، خیلی نکات جالبی قطعا دستگیرشون میشه. ما بدانیم در سطح منطقه چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. سوالی که مطرح میشه و ان شاءالله آقای حسین پناه پاسخش رو بدن به ما، اونم اینه که وضعیت گروه ها و در واقع جبهه مقاومت و مجاهدین به چه صورتی است، با توجه به اینکه در کشور عراق ما شاهد یک تنوع زیادی از گروه های مقاومت هستیم که حالا جمع اونا رو شاید بهش میگن هشت و شعبی، همون نیروهای مردمی عراق، اما در درون اونا گروه های متعددی هستن که الحمدلله در جنگ 40 روزه اخیر هم دیدیم که اونا همیشه به قول معروف دست به ماشه بودن و بسیار فعال بودن. همین الان هم اخبار روزانه حاکی از همین هست که گروه های مقاومت در عراق در میدان هستن. پیرامون این مسئله اگر برام توضیح بدن خیلی ممنون میشه.
ممنون است. سوال رو فرمودن در مورد گروه های مقاومت دنبال بکنیم. خب گروه های مقاومت عراق سابقه اونها به دوره قبل از سقوط میرسه. من عرض کردم حزب الدعوه‌ای که در ایران شکل گرفت بعد هجرت علمای حوزه علمی نجف به ایران با فشارهایی که در عراق پیش اومد، جناح نظامی اونها در واقع اون هسته اولیه بدر شد که این نیروهای بدر وقتی وارد عراق شدن اینا تبدیل به همون هشت و شعبی که الان میداندار اصلی گروه‌های مقاومت عراق هست اینها هستن. خب ما بعد رو در گروه های مقاومت داریم، فیصل ها یا فصائل مختلف مقاومت، مجاهدین یا گروه های مختلف مقاومت رو در عراق داریم که همه اینا تحت لوای هشت و شعبی جمع میشن. پرچم های جدای خودشون رو دارن، کتائب، اصحاب اهل خرق، نمیدونم حزب الله. 7-8 فصیله و گروه مقاومت داریم که تحت لوای هشت و شعبی اینها همه جمع میشن. اینها در زمان نبرد حق علیه باطل در ایران و عراق که حضور داشتن، ما لشکر بدر رو داشتیم که عراقیان مجاهدینی که از عراق پناهنده شده بودن به ایران، یا کسانی که به عنوان رزمنده وادار شده بودن برن تو صحنه نبرد علیه ایران، اما اسیر می‌شدند و می‌اومدن تو جبهه مقابل علیه صدام وای می‌ستادن، لشکر صدام افلاقی. خب اینها هم جزو لشکر بد بودن. من برم جلوتر، گروه‌های مقاومتی که بعد از این شکل گرفتن در عراق در مبارزه با اشغالگر امریکایی بسیار خوش درخشیدن و فعالیت‌های جهادی متعددی داشتن. ما بعضی از مجاهدین رو بعضی از مجاهدینی که در دوران اشغال عراق توسط امریکا مبارزه میکردن، من بعضی از آقایان رو باهاشون روبرو میشدم که میگفت من مثلا 30 عملیات موفق مینگذاری یا دام چیدن برای نیروهای اشغالگر داشتم و چقدر از اونا کشتم. همینجور آدم های دیگه ای که تحت لوای گروه های مختلف مقاومت علیه اشغالگر فعالیت میکردن، تا میاد دوران داعش که در مقابل داعش اینا فعالیت های خیلی گسترده ای داشتن. من خاطره ای رو، این صحبت ها بدون نقل خاطره مزه نداره، نمیشه. من اولین تشرفی که ایام 40 به عراق داشتم با یکی از دوستان طلاب هم شهری خودمون، وارد شهر نجف شدیم، دیر وقت بود، رفتیم حرم آقا امیرالمومنین زیارتی انجام دادیم و اینا. خب موکب ها پر شده بود، حرم پتوها همه توزیع شده بود، کف حرم پر زائرایی بود که رو زمین از خستگی افتاده بودن استراحت. ما هم خانواده خانم همراهمون بود، دیگه به این اطرافیا گفتیم آقا موکبی جای خالی باشه ما بریم استراحت کنیم. ما رو هدایت کردن اون خونه های پایین وادی السلام، حلبی آباد های نجف میشه در واقع دیگه، شاید اون مناطق رو بشناسید. وارد منزلی شدیم، پذیرایی که ما شنیده بودیم از میزبان های عراقی اونجا ندیدیم، سفره ساده ای بود و اینها. سوال کردیم چجوره، گفت که خانم من فلانجا داره خدمت میکنه تو فلان موکب، پسر من فلان منطقه مثلا بیجی شمال عراق داره جهاد میکنه علیه داعش، اون پسر دیگه هم فلان منطقه هستش، من فقط موندم خدمت میکنم تو موکبا. دیدم جا نداری، دوردم خونه، این پذیرایی ساده رو دارم انجام میدم. شاهد مثالم اینجاست. این دوست من پرسید که خب شما بچه ها دارن میرن جهاد میکنن علیه داعش، اونی که منطقه شمال، اونی که منطقه مثلا غرب، اینا حقوقشون چجوری؟ اصلا تعجب کرد، گفت ما به فتوای مرجعیت رفتیم، داریم فتوای وجوب دفاع از وطن و دفاع از بیضت الاسلام رو انجام میدیم، حقوق یعنی چی؟ اصلا براش قابل هضم نبود، یعنی حقوق برای چی باید بگیریم؟ ما داریم میریم تکلیف انجام میدیم. ما خجالت کشیدیم از این سوالی که این بنده خدا پرسیدیم. خب گروه های مقاومت در مقابل اشغالگر اینجور استادگی کردن، در مقابل داعش اینجور استادگی کردن. این گذشت تا دوران خروج به اصطلاح شکست داعش و شرایط الان رو من دیگه وارد بحثش بشم. جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه امت اسلامی ما که آغاز شد، با این که هزینه دادن برای گروه های مقاومت بسیار سنگین بود، میدونید حکومت دولت عراق مستقر نیست الان، این فاصله انتخابات اخیر که انجام شد خیلی هم موفقیت آمیز بود، مردم پای کار بودند، نمایندگان متمایل به مقاومت رو انتخاب کردند، به پارلمان فرستادند، توقع بود که دولت زود تشکیل بشه، اما امریکا سنگ اندازی کرد و تشکیل دولت رو به تأخیر انداخت. و یکی از شروط اصلی دولت امریکا برای دولت این بود که خب هشت رو باید تضعیفش بکنید، منحلش بکنید، گروه های مقاومتی که سلاح دست دارن سلاح رو تسلیم بکنن، سلاح متمرکز در ارتش بشه، این حرفا وضعیت هشت و شعبی و گروه های مقاومت در عراق خیلی حساس بود، لب پرتگاه بودن، خودشون داشتن آسیب میدیدن. اما تا حمله های به ایران صورت گرفت با چند هدف: یک، تمرکز زدایی از دشمن اشغالگر، دشمنی که داره به ما حمله میکنه و از آسمان عراق هم داره حمله، نه فقط آسمان، از زمین. من عراق بودم، گزارش هایی میومد میگفتن که آقا ما خبر داریم فلان منطقه مثلا مرزی نزدیک بصره یا نزدیک اهواز، ما میدونیم آدمایی میرن پشت مرز، یا پهباد ریز پرنده میفرستن یا هر کار تخریبی که انجام میدن. داشت اذن میگرفت که ما میتونیم اینا رو بکشیم یا نه، آماده بود بره با خودش رو در رو با این درگیر بشه و بکشتش. خب تو این شرایط گروه های مقاومت وارد عمل شدن و هزینه دادند، تو شرایطی که خودشون دولتش داشت رو اینا قمار میکرد که اینا رو هم منحل بکنه یا نکنه، وارد عمل شدن، پایگاه های امریکا رو زدن، تمرکز دشمن رو توی محل عملیاتش علیه ما ازش گرفتن. هزینه برای امریکا و نیروی اسرائیلی که اینجا دارن عمل میکنن درست کردن، هزینه جمهوری اسلامی رو برای زدن پایگاه های امریکا در عراق کم کردن. ما اگه تو این شرایطی که داریم اعلام دوستی میکنیم با دولت عراق، تلاش میکنیم این دولت مستقر بشه، وضعیت مردم رو به سامان بره، وضعیت مردم عراق خبر دارید، زیارت رفتید میدونید شرایط اونها چجوره است. تو این شرایط اگه ما وارد عمل میشدیم و مثلا پایگاه امریکا در فلان منطقه الانبار رو میزدیم، خب دولت امریکایی که داره فشار میاره روی دولت عراق، فاصله دولت عراق با ایران رو خیلی زیادتر میکرد. این کار رو، این مسئولیت رو گروه های مقاومت به عهده گرفتن، پایگاه های امریکا رو زدن، تقریبا پایگاه های الانبار خالی شد، پایگاه های القائم، کلی اینها رو زدن، تمام تجهیزات از بین رفت با ضرباتی که نیروهای مقاومت به اینها وارد کردن. البته در اقلیم داستان جداست، ایران مستقیما وارد عمل شد، پایگاه های امریکا در و اسرائیل در اقلیم رو، اقلیم کردستان رو ایران خودش مستقیما زد، اما پایگاه دیگه، سفارت امریکا در بغداد رو، تمام این مراکز حساس رو، برای اینکه هزینه برای ایران درست نشه، گروه های مقاومت این بار رو به دوش گرفتن و هزینه دادن. ما شاید هفته پیش بود به دیدار خانواده های شهدا در استانهای سماوه و زیقار ناصری می رفتیم، خانه شهیدی رو وارد شدیم، من تو اون جلسه متوجه نشدم دلیل انتخاب این خانه شهید چی هست، خیلی دیر رسیده بودیم، ما یه زیارت سریع شد و عرض ارادتی شد و خارج شدیم. بعد من تو فضای مجازی این خانواده رو دنبال کردم، این شهید رو، این شهیدی بوده که تو صحبت‌های خودش آرزو کرده بود که من رو در رو با هلیکوپتر دشمن امریکایی وای میستم و حتما دوست دارم با موشک‌های اونها شهید بشم و همین جور میشه، موشک مستقیم هلیکوپتر امریکایی اصابت میکنه به ایشون و تشییع جنازه ایشون به این صورت بود که یه تکه کوچکی از بدن ایشون باقی مونده بود، اینو توی پرچم عراق پیچیده بودن، دست پدر ایشون دادن، ایشون اینجوری جسد تکه باقی مونده از جسد پدر پسرش رو، پدر رو دست گرفت، تشییع جنازه به این حالت، رفت کنار زری آقا امیرالمومنین، تبرکش کرد کنار زری، برگشت کربلا، همینجور تشییع که پیکر این جوان رشید رو، پدر رو دست گرفت و برد و متبرک به حرم کرد و برگردون. گروه های مقاومت تمرکز دشمن امریکایی رو گرفتن، یه جبهه داخلی براش درست کردن، هزینه ما رو برای زدن پایگاه امریکایی کم کردن و گروه های انفصالی رو زمینگیر کردن. مرز کردم کسایی بودن، افراد یا گروه هایی از خاک عراق عملیات میکردن، ریز پرنده میفرستادن، گزارش میدادن، اینها به مقابله با اونها پرداختند و کمک کار جمهوری اسلامی در مبارزه با دشمن امریکایی و صهیونیستی بودن. خدمت
بسیار خوب. بله خیلی ممنون، نکات بسیار ارزنده بود، مخصوصا خاطراتی که از شهدا و خانواده شهدای مطرح میشه که در آن سوی مرزها ایستادن، مبارزه کردن، به شهادت رسیدن و البته ما افتخار میکنیم و این جبهه مقاومت با همین شهدا، با همین ایستادگی، با همین مقاومت بوده که الحمدلله رب العالمین تونستیم آمریکای جنایتکار رو به زانو در بیاریم. همین سوال رو البته از منظر دیگر از آقای کاظمی میپرسیم، در حال فرصت باقی مانده ان شاءالله توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاومت در پاکستان یک کلاً ابعاد دیگه‌ای داره نسبت به عراق و سوریه یا لبنان، به خاطر اینکه ما هم به خاطر وجود ارتش خیلی بزرگ و سازمان اطلاعات خیلی بزرگ، اون در عرصه در این عرصه ها هر فعالیتی که انجام میشه اینجوری نیست که امثال بنده بخوایم در موردش در به بنده کسی گزارش بده یا گزارشش علنی باشه که بخوایم بیایم رو جای اونا رو ارائه بدیم. این همش هر چقدر هست واضح نیست. بیشتر مقاومتی که در پاکستان دیده میشه یا در جبهه های فرهنگی هستش یا در جبهه سیاسی، یعنی جبهه نظامی اینها اگرم باشه مخفی هستش و امثال بنده در موردش اطلاعاتی نداریم. اما در جبهه سیاسی خب ما احزاب سیاسی زیادی داشتیم، هم الان هم داریم که احزابی که هم خط انقلاب رو دنبال میکنن و هم با ایران مرتبط هستن، هم نفوذ فرهنگی رو از هر لحاظ سعی میکنن نفوذ فرهنگی رو بیشتر کنن، تجمعات 50,000 نفره 100,000 نفره در شهرهای مختلف، مخصوصا شمال پاکستان یک سری شهرهایی هستش که اکثریت شیعه نشین هستش، در اون شهرها نفوذ فرهنگی نفوذ سیاسی خیلی بیشتر از این جاهای دیگه است. الان که شما میبینید مثلا 6 راه ترانزیتی بین ایران و پاکستان باز شده، این اثر همون نفوذ فرهنگی و فشار مردم هستش. الان مردم هستن که فشار میارن که نفت رو باید از ایران بخریم یا از هم و فشارهای مختلفی که مردم روی دولت میذارن و احزاب سیاسی روی دولت میذارن و این باعث میشه که دولت پاکستان با ایران بتونه کار کنه و در با اینکه مثلا بتونه اون جلوی تحریم ها رو بتونه جلوی تحریم ها وایسته. به جز اون حالا یه سری مسائلی بود تا زمان شهید سید عارف حسینی، ما یک اتحاد سیاسی و فرهنگی بین شیعیان بود که خیلی هم واضح بود، خیلی قوی بود. بعد از شهادت ایشون این اتحاد کمرنگ شد، اما بعد از این شهادت ما دیدیم که در این تجمعاتی که در جاهای مختلف داره برگزار میشه این اتحاد داره برمیگرده. اون اتحادی که ما شیعیان ما از دست داده بودن بعد از این شهادت این اتحاد ما هم داره برمیگرده و انشاءالله ما هم بتونیم یک فعالیت خوبی و یک نقش خیلی بزرگی در تمام جبهه مقاومت داشته باشیم. و به جز اون حالا فعالیت های دیگه‌ای که دارن این هستش که چجوری بتونن تا جایی که کمک های مالی رو جمع کنن. کمک های مالی زیادی هم برای فلسطین جمع شده در پاکستان هم در ایران و فقط یکی از علمایی که بنده اینجا میشناسم فقط یکی از اونها نزدیک 5 میلیارد تومان فقط یک نفر اینجا با خودشون آوردن و افراد دیگه ای هستن، کمک های دیگه ای هستش که میاد و به هر حال ما هم در این جنگ سعی میکنیم نقش خودمون رو تا میتونیم زیاد کنیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بله خیلی ممنون. حالا فرصت ما واقعا تموم شد، اما خب اینقدر نکات خوبی بیان شد و هنوز هم نکاتی هستش که میتونیم در حد 1-2 دقیقه حالا در فرصت باقی مونده هم از جناب حسین پناه بشنویم و جمع‌بندی داشته باشیم. یه نکته موند به نظرمون، بحث اون حرکت‌های مردمی در عراق هست. ما میشنویم میبینیم از رسانه، مخصوصا در اون روزهای اولی که خبر شهادت رهبر شهیدمون اومد دیدید جمعیت‌های بسیار زیاد مثلا در بغداد یا کربلا اینا ما شاهدش بودیم. حالا جزئیاتش رو از زبانشون بشنویم خیلی برامون جذاب خواهد بود که ببینیم حرکت‌های مردمی در کشور همسایه و برادر ما عراق به چه صورتی بوده.
ممنون. بله شهادت حضرت آقا رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فرمودند که هنر مهم رهبر شهیدمون امتسازی بود. امتسازی که ایشون انجام دادن محدود به ایران اسلامی ما نبود، عراق، پاکستان، سید فرمودند کشورهای دیگه امتی رو که ایشون تربیت کردند دیدید تا خونه ایشون به زمین ریخته شد این امت مبعوث شد و الان داره امت صحنه گردانی میکنه. ما یه هفته نه رهبر داشتیم نه ارتباط با نیروی نظامی انتظامی داشتیم، یه هفته حداقل فقط مردم بودند که میدانداری کردند و الان هم الحمدلله داره ادامه پیدا میکنه هفته ها و انشالله کار رو به پایان خواهیم رسوند انشالله. این بعثت مردمی در عراق هم نمود داشت. به محض انتشار خبر شهادت حضرت آقا، حالا حتی قبل از اون تا شروع جنگ اخیر، جنگ رمضان، اظهار عواطف و احساسات و نگرانی های مردم تا اون اندازه ای بود که من واقعتش الان دارم مرور میکنم. روز شنبه ای که دهم ماه مبارک رمضان بود و اینجا اصابت انجام شده بود ولی یه خبر منتشر نشده بود، ما تا ساعت 2:30 شب پاسخگوی مردم و مراجعات و اینها بودیم، نگرانی ها و اینها که چی اتفاقی داره میفته، ضربات زده میشه نمیشه، جنگ دنبال میشد، اخبارش، اخبار مربوط به شخص حضرت آقا با نگرانی دنبال میشد. من تا ساعت 2:30 شب از روز قبل تا 2:30 شب یه برنامه بغداد داشتیم، یه برنامه هله روز شنبه داشتیم و برگشتیم نجف تا 2:30 شب دنبال این اخبار بودیم. یه استراحت کوتاهی انجام دادم، سحر بیدار شدیم که دیگه با کمال درد و اندوه اون خبر رو ما سحر متوجه شدیم. همون لحظه آقای حسینی، حضرت آیت الله حسینی نماینده مقام معظم رهبری، نماینده امام شهیدمون و امام حیمون در عراق، ایشون رو وظیفه‌ای که در مجلس خبرگان دارن با وجود شرایط نامساعد امنیتی اعلام کردن که من باید برم ایران برای تشکیل جلسات خبرگان و بلافاصله راه افتادند و زمینی وارد ایران شدند، تو اون شرایط خودشون رسوندن برای پیگیری داستان انتخاب رهبری. ما همون لحظه که ایشون رو دم در بعد نماز صبح داشتیم ودا میکردیم، مردم اومدن گریه کنان و برسر زنان که تسلیت میگفتن، داغ رو داغ خودشون میدیدند. این البته چیز عجیبی نیست، این امتی که به دست اون رهبر تربیت شده داغدار این آغاز بعد خبر شهادتش. صحنه های عزاداری و عرض عاطف و احساسات بسیار پرشوری، اینا سنتی دارن در عراق که عرض ارادتشون رو تو این شرایط با تشییع نمادین، تابوت نمادین رو را میندازن و اینو تشییعش میکنن و اعلام ولا به این شهید از دست رفته، اعلام انزجار به کسانی که به شهادت رسوندن. خب سفارت امریکا در بغداد هم همون روز اول مورد حمله قرار گرفت، مردم هجوم بردن، نیروهای دولتی خب مقاومت کردند، بعدش گروه های مقاومت ضربات مستقیم به سفارت امریکا در بغداد داشتن و نقاط دیگه حساس امریکا در عراق. خب بسیار زیاد است، من شاید 10 دقیقه به فرصت بخوام گزارش ها رو بدم. شاید بروز و ظهور همسویی و همراهی مردم با ایران رو در جنگ اخیر شما در موکبداری ها ببینید. این یه گوشه کوچیکشه، این یه اون نوک کوه یخیه که شما میبینید و اون امتداد اون ناپیدا هستش. مجلس های عزاداری که تا همین 40 حضرت آقا در عراق برگزار میشد، ما دعوت ها رو دیگه نمیتونستیم پاسخگو باشیم، گروه های مختلفی رو هماهنگ کرده بودیم از طرف دفتر مقام معظم رهبری در عراق که شخصیت های مختلف به نمایندگی برن در این مراسم حضور پیدا بکنند و قبول تعزیت بکنند و اعلام همدردی. جمع تبرعات، آیه صحنه هایی که در ایران همدل در کمک به لبنان دیدید، طلاها و گوشواره ها و زیورالات و کمک، اون پول تو جیبی هایی که میرفت کمک میشد به لبنان، چند برابر این در عراق اتفاق افتاد. عید مهم عراقی ها عید فطر هست، مثل نوروز ماست، نوروز همه عید فطر همه از جشن و نوپوشیدن ها و سرور و مظاهر سرور و خوشحالی همه تعطیل شد و خانم ها شروع کردن هدیه اهدا کردن زیورالاتشون به عراق، مردها، بچه هایی که می اومدن قلک هاشون رو میشکندند و کمک میکردن به ایران جبهه مقاومت و التماس میکردن که این بره کمک بشه برای ساخت موشک. اون صحنه رو دیدید که پسر بچه از مناطق محروم خب ناصریه اومد دوچرخش رو جلو موکه پارکش کرد رو جک زد، یه شعر حماسی خیلی پرشوری خوند که پیرمردهایی که اونجا بودن به گریه افتادن و گفت من این دوچرخم رو کمک میکنم به جمهوری اسلامی. البته رایزنه جمهوری اسلامی بعد رفت و دوچرخه خیلی قشنگتری به ایشون تقدیم کرد، اون اداره ازش پذیرفت و در مقابلش تقدیر کرد از این. این صحنه ها بسیار پرتعداد و بسیار پرشور بود. دختر بچه‌ای که معلوم بود از سر و وضعش با پدرش میومد، معلوم بود هدیه دل خوش کنه که برای این بچه غیر این گوشواری که رو گوشش نیست، ولی با هرس و ولع این گوشواری رو در می آورد، کمک میکرد. این جمع‌آوری مسئول جمع‌آوری کمک میگه آقا من این هدیه رو ازت پذیرفتم، از جیب خودم به جاش پول میگذارم، این هدیه رو به دخترت برگردون. گفت الا و لابد این هدیه باید بره ایران تو ساخت موشک‌هایی که اسرائیل رو میزنیم. و اینجا من صحبت زیاد دارم دیگه، آره ناگفته ها بمونه برابر.
خیلی ممنون، انشالله یه شب باید مفصل در خدمت آقای حسین پناه باشیم که با جزئیات بیشتری انشالله خاطرات خودشون از عراق بگن. فرصت ما به پایان رسید، برای اینکه در واقع آقای کاظمی هم جمع‌بندی خودشون رو داشته باشن، در حد یک دقیقه اون نکته آخرشون رو بفرمایید، در خدمت استاد نصوری انشالله خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خیلی خلاصه تمام اون گزارش ها رو بخوام بگم، هم کمک های مالی که در موردش یه سری نکاتی رو اشاره کردم و اینم که بگم که یکی از وقایعی که جلوی خودم اتفاق افتاد اینکه پلیس اومده بود که یکی از جعبه های کمک ها رو جمع کنه که اینو ببرن کنار و اون مردم جمع شدن که کسی حق نداره دست به این بزنه و به خاطر این حمله پلیس اون وجوهاتی که داشت ریخته میشد خیلی بیشتر شد. به هر حال ما در پاکستان حرکات مردمی به خاطرش نتایجش رو اگر بخوام بگم، تعداد زیادی از اهل سنت هستن که به سمت ایران گرایش پیدا کردن و انشالله ما شاهد یک موجی از استبصار باشیم در پاکستان و همینطور خیلی از هیئتی هایی که در پاکستان با انقلاب زاویه هایی داشتن الان اونها برای رهبری ما سینه زنی کردن و هم ما از جمعیت مسیحی، سیک و ادیان دیگه افرادی داشتیم که به سمت ایران و به سمت انقلاب گرایش پیدا کردن و انشالله ما در آینده نزدیک یک شاهد موج عظیمی از تعداد شیعیان در شیعیانی که تغییر مذهب داده هستن، ما شاهد یک موج عظیمی از اونا خواهیم بود. خیلی ممنون.
بله خیلی ممنون و متشکر، سپاسگزارم. انشالله که این خیزشی که در امت اسلامی رخ داده در منطقه و در سطح جهان انشالله شاهدش باشیم که با همین حرکت تا نابودی استکبار جهانی به پیش بریم. در خدمت استاد معظم و محترم مجددشان و لبسیم جناب استاد نصوری هستیم. سالاست در حوزه مهدویت به حمدالله مشغول فعالیت هستن، متخصص هستن، استاد حوزه و دانشگاه هستن که انشالله بتونه از بیانتون استفاده کنیم با موضوع تحلیل جنگ رمضان با رویکرد مهدویت و آخرالزمان. برنامه همچنان ادامه داره، انشالله در خدمت استاد معظم هستیم. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، سلامتی مردمی که الحمدلله شاهد رقم زدن این خیزش سراسری و عمومی هستند، سلامتی رزمندگان اسلام اجماعا صلواتی ختم کنید.